Call. شنوند های گرامی، با تقدیم سلام، من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه خبری این ساعت با شما هستم. حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی نیروهای سرحدی در ولستوالی پشتگوی ولایت فراه و پیامدهای آن، انشقاق جبهه ملی نوین از ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و انتخابات میانداری در ایالات متحده امریکا گزارش هایند که در این برنامه پیشکش می گردد. اما نخست قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که هنوز هم بسیاری از شبکه های دهشت افغان در خاک پاکستان فعالیت دارند و از آنجایی که خطر دهشت افغانی مرز نمی شناسد، نیاز است تمام کشورهای جهان در این راستا همکاری کنند. آقای غنی این سخنان را در کنفرانس مشترک خبری با ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کابل بیان داشته، افزود که رهایی ملا برادر از سوی پاکستان یک گام کوچک در زمینه سازی صلح در افغانستان است و اسلام آباد باید حامی صلح باشد و برای جلوگیری از جنگ اقدام کند. رئیس جمهور افغانستان درباره تلاش‌های آمریکا برای کشانیدن گروه طالبان به میز مذاکرات صلح گفت: تلاش‌های زلمه خلیلزاد مورد حمایت ماست. آمریکا همیشه با طالبان صحبت می‌کند، اما رهبری گفتگوهای مستقیم با طالبان را ما می‌داشته باشیم. آقای ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو که امروز سه‌شنبه سفری از قبل اعلام نشده به کابل داشت، از طالبان خواست که دست از کشتار مردم بردارند و به گفتگوهای صلح بپردازند.
Casualty reminds us of that this is a difficult situation.
هر تلفات به ما به یاد می آورد که این حالات دشواری هست. ما خشونت را می بینیم. ما شاهد بی‌ثباتی هستیم. ما چالش ها را که در افغانستان همه ما با آن روبرو هستیم عادی نمی گیریم.
آقای ستولتنبرگ از کشورهای منطقه خواست تا افغانستان را برای رسیدن به همکاری صلح همکاری کرده و از تروریستان پشتیبانی نکند. مقام‌های اردوی ملی در ولایت فراه می‌گویند که یک کندک پلیس سرحدی شب گذشته در ولسوالی پشتکوه آن ولایت پس از حمله گروهی طالبان و چند ساعت درگیری به دست طالبان افتاده است. نورالحق خالقی سخنگوی لوای اردوی ملی در ولایت فراه گفت که در این حمله شماری از سربازان پلیس سرحدی همراه با قمندان آن کندک کشته شده، اما به دلیل قطع ارتباط با آنان آمار دقیق از تلفات در دست ندارند. آقای خالقی به صدای آمریکا گفت که سه سرباز پلیس سرحدی موفق به فرار از این کندک امنیتی شدند که یک نفر آنان زخمی است. زبیولا مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز در صفحه توییترش نوشته است که گروه طالبان در این حمله 10 سرباز افغان را کشته و 20 تن دیگر آنان را اسیر گرفتند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. امروز در سراسر ایالات متحده آمریکا مردم در انتخابات میاندوره‌ای به پای صندوق‌های رأی رفتند تا 435 نفر را برای مجلس نمایندگان و 35 تن دیگر را برای مجلس سنای این کشور انتخاب کنند. در این انتخابات بر علاوه نمایندگان کنگرس، گزینش 36 والی ایالت‌های مختلف آمریکا و انتخابات محلی نیز برگزار خواهد شد. مراکز رأی‌دهی در ایالت‌های مختلف آمریکا ساعت 6 صبح به وقت محل باز شده و روند رأی‌دهی تا 7 شام ادامه خواهد داشت. نتیجه این انتخابات می تواند در تغییر سرنوشت سیاسی ایالات متحده تاثیرگذار باشد. رسانه‌های آمریکایی از حضور و اشتراک پررنگ مردم از اقلیت‌های مختلف تا آمریکایی‌های اصیل این کشور در پای صندوق‌های رأی خبر دادند. اگر دموکرات‌ها بتوانند کنترل هر دو مجلس یا کم از کم یکی آن را به دست گیرند، می تواند در برابر تصمیم‌گیری‌های رئیس جمهور ترامپ آزمون عمده‌ای باشد. یک سارنوال شهر سیسلی ایتالیا یک تحقیقات ابتدایی را در مورد ادعاهای آغاز کرده است که گویا یک کشتی جنگی آمریکایی در آب‌های مدیترانه در نجات مهاجران از قایقی که در ماه جون در آب واژگون شد و 76 نفر غرق گردید تعلل کرده است. کشتی جنگی ترنتون آمریکایی 41 نفر را نجات داده بود، اما نیمی از افرادی که بعداً نجات داده شدند به یک روزنامه گفتند که کشتی حدود یک ساعت تعلل کرد که قایق حامل آنان در آب غرق شد. تا هنوز مقامات نیروی بحری ایالات متحده در رابطه با این خبر ابراز نظر نکردند. وزیر خارجه ایران تحریم‌های ایالات متحده را اقدامات خصمانه علیه مردم کشورش توصیف کرد. جواد ظریف در یک پیام ویدیویی گفت که جز اسرائیل و چند کشور کوچک که از تصمیم حکومت آمریکا حمایت کردند، دنیا در مقابل این تصمیم ایستاده است. آقای ظریف با اشاره به اینکه آمریکا رژیم ایران را حامی دهشت افغانی می‌خواند، واشنگتن را به چشم پوشی از جنایات عربستان سعودی و اسرائیل در منطقه متهم کرد. در تحریم‌های جدید ایالات متحده، مشتریان عمده نفت ایران چون هند، چین، ترکیه، ژاپن، یونان، ایتالیا، کره جنوبی و تایوان موقتاً معاف شدند. ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد 3 پروژه هسته‌ای ایران در بوشهر، عراق و فردو ادامه یابد. با گزارش رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده با اعلام بازگشت تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران گفته است که تحت نظارت شدید آمریکا اجازه می‌دهد این پروژه‌های غیر نظامی هسته‌ای ادامه یابند. وزارت خارجه آمریکا گفته است معافیت دیگری برای پروژه‌های جدید غیر نظامی هسته‌ای در ایران صادر نمی‌کند. آمریکا تحریم‌ها علیه صنایع نفت، بانکی و بخش‌های از حمل و نقل ایران را بار دیگر به اجرا گذاشت تا به برنامه‌های هسته‌ای و میزایل تهران پایان دهد و نفوذ ایران را در شرق میانه کاهش دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌گوید که به تحریم‌های ایالات متحده بر صنعت نفت و کشتیرانی ایران پابند نمی‌ماند. آقای اردوغان گفت که این تحریم‌ها به هدف نامتوازن ساختن جهان وضع شده است. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
اظهارات آقای اردوغان یک روز پس از وضع تحریم‌ها بر ایران بیان می‌شود که در آن واشنگتن به چند کشور به شمول ترکیه موقتاً اجازه تداوم مراودات تجارتی را با تهران داد. رئیس جمهور اردوغان با انتقاد از وضع تحریم‌ها بر ایران روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ما در جهان امپریالیستی زندگی نمی‌کنیم و این موضوعات در این هفته در پاریس مورد بحث قرار خواهد گرفت. به گفته رجب طیب اردوغان، انقره 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را از ایران خریداری می‌کند و نمی‌تواند بگذارد مردم کشورش را در هوای سرد بگذارد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رئیس جمهور مصر گفته است که اگر کشورهای عرب در خلیج با تهدید مستقیم مواجه شوند، اردو در دفاع از آنان گام پیش خواهد نهاد. یک روزنامه طرفدار حکومت مصر روز سه‌شنبه به نقل از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور در واکنش به تظاهرات علیه ایران نگاشته است که بی‌ثباتی همه را متاثر می‌سازد و هر کشوری که با بی‌ثباتی مواجه گردد، به گفته آقای السیسی، به تمام کشورها تاثیرگذار خواهد بود. ایالات متحده روز دوشنبه دور جدید تحریم‌ها را بر ایران وضع کرده است. کشورهای غرب به شمول کانادا، آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه از چین خواستند کمپ زندانیان را که به گفته فعالان در آن مراکز 1 میلیون اقلیت اویغور و سایر مسلمانان نگهداری می‌شوند مسدود کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد که هر 5 سال درباره وضعیت حقوق بشر کشورهای عضو گزارش داده شده و در این هفته رفتار حقوق بشری چین را بررسی می کند، بیجینگ گفت که از آزادی اقلیت‌های قومی حراست می کند. اما کشورهای غربی یکی پی دیگری با اعتراض از رفتار چین گفتند که رفتار بیجینگ در مقایسه با دفعه قبل به ویژه در برابر اقلیت‌های مسلمان اویغور بدتر شده است. سفیر فرانسه در ملل متحد گفت که بیجینگ باید سرکوبی‌های وسیع را توقف داده و آزادی مذهب و عقیده را در چین به شمول تبت و شینگچانگ ضمانت کند. آلمان خواهان توقف تمام بازداشت‌های غیرقانونی به شمول دستگیری‌های کتله اویغوری و سایر مسلمانان در شینگچیانگ شد.
امیر قطر میگوید که تحریم اقتصادی و سیاسی کشورهای بزرگ همسایه‌اش کشورهای عرب را در خلیج در یک برهه‌ای از بی‌ثباتی منطقه‌ای ضعیف ساخته است، اما او ابراز امیدواری کرد که این بحران سپری خواهد شد. شیخ تمیم بن حماد آل ثانی با برجسته ساختن دستاوردهای اقتصادی قطر، با وجود قطع علایق دیپلماتیک و اقتصادی عربستان و 4 کشور دیگر عرب در خلیج گفت قطر به عنوان یک کشور کوچک اما سرعتمند وضعیت خود را به عنوان صادرکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان حفظ خواهد کرد. شیخ تمیم تصریح کرد که تداوم بحران در خلیج باعث تضعیف شورای همکاری کشورهای عرب در خلیج شده و توانمندی آن را در رویارویی با آزمون‌ها و تهدیدها کاهش داده و نقش آن را در منطقه به حاشیه رانده است. و خبر آخرم این که رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در نظر ندارد هفته آینده در پاریس با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش ملاقات کند. قرار است رهبران جهان به شمول رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه هفته آینده جهت یادبود از 100 سالگی ختم جنگ جهانی اول به پاریس پایتخت فرانسه سفر کنند. اما رئیس جمهور ترامپ ابراز امیدواری کرده است که ممکن در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در پایان ماه روان میلادی با پوتین ملاقات کند. کرملین نیز گفته است که به خاطر مصروفیت رهبران در پاریس دیدار بین رؤسای جمهور دو کشور ممکن نخواهد بود. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت. از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، در بعد از خبرها توجه شما را به شماری از گزارش ها جلب می دارم. طبق گزارشات، طالبان در یک حمله بر یک پوسته امنیتی نیروهای سرحدی در ولسوالی پشتکوه ولایت فرات تلفاتی را به بار آورده و یک تعداد سربازان را اسیر گرفتند. لحظات قبل با خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا در این مورد صحبت کردم که با اظهارات آقای نورزایی در پاسخ به وقت و زمان و همچنان چگونگی حمله طالبان بر پوسته امنیتی آغاز می شود. توجه کنید.
شما شب گذشته ناوقت شب، هنگامی که سربازان پلیس سرحدی در کندک پلیس سرحدی در ولسوالی پشتکوه فرا در حال استراحت بودند، گروه طالبان حمله تهاجمی را انجام دادند بر این کندک، که این کندک یکی از بزرگترین قرارگاه‌های پلیس سرحدی در نوار مرز با کشور ایران در ولایت فرا است. و بعد از چندین ساعت درگیری، این پوسته به دست گروه طالبان سقوط کرده. آنچه که مقام‌های محلی ولایت فراه میگن، ناصر مهری سخنگوی والی فراه تایید میکنه که 23 تن از سربازان پلیس سرحدی در این درگیری کشته شدند، 3 تن زخمی شدند و 10 تن دیگر به اسارت گروه طالبان درآمدند. و همچنان آقای مهری میگه که شمار زیادی از گروه طالبان بالاتر از 30 تن کشته و زخمی شدند از جنگجویان طالبان.
و حالی که آقای با معذرت، حالی که ما شما صحبت میکنیم، شدت جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان چطور است؟
در حال حاضر پوسته سقوط کرده و برنامه که نیروهای امنیتی افغان دارن این هست که بتونن در جریان امشب یا فردا دوباره این کندک پلیس سربازان پلیس سرحدی کنترل از اون به دست بگیرن. اما آنچه که وکلای مردم فراه در شورای ولایتی میگن، آقای دادالله قانه نماینده مردم فراه در شورای ولایتی میگه که تا به حال هیچ برنامه ای از سوی نیروهای امنیتی به خاطر حتی بازپسگیری اجساد از این منطقه شروع نشده. و آقای قانه همچنان ادعا میکنه، نماینده مردم فراه در شورای ولایتی، که اضافه تر از 23 تن در این درگیری کشته شدن به شمول رئیس ارکان این کندک پلیس سرحدی، و همچنان میگه که 20 تن به اسارت گروه طالبان در آمدن. حتی گروه طالبان هم در خبرنامه این موضوع تایید کردند و گفتند که 30 تن از سربازان پلیس سرحدی کشتن و 20 تن دیگر به اسارت خود درآوردند. تا به حال برنامه خاصی بر اساس گفته اعضای شورای ولایتی فراه مسئولین امنیتی روی دست نگرفتند. احتمال داره که امشب یا فردا به خاطر بازپسگیری این کندک سربازان پلیس سرحدی یک عملیات وسیع را اندازی کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جبهه ملی نوین افغانستان بر رهبری انوارالحق احدی که یکی از اعضای تشکیل دهنده ائتلاف بزرگ ملی افغانستان بود، با عنوان کردن فهرست از اختلافات دیدگاه ها به صورت رسمی جدایی خود از ائتلاف بزرگ ملی افغانستان را اعلام کرد. در این زمینه عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
سید جواد حسینی سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد به دلیل اختلاف دیدگاه ها با برخی از اعضای عمده ائتلاف بزرگ ملی نتوانستیم فاصله های فکری نسبتا کلان میان جبهه ملی نوین و ائتلاف بزرگ ملی را کوتاه نماییم. در نتیجه تصمیم گرفته شد که جبهه ملی نوین رای خود را به صورت رسمی از ائتلاف بزرگ ملی جدا نماید.
شورای عالی جبهه ملی نوین افغانستان در مجلسی که دیروز دایر کرده بود تصمیم گرفت که از ائتلاف ملی خارج شود و فعالیت‌های سیاسی خیش را مستقلانه تنظیم نماید.
آقای حسینی علاوه کرد که جبهه ملی نوین افغانستان امیدوار بود که در چوکاټ ائتلاف بزرگ ملی افغانستان یک تیکت واحد در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند. اما اختلاف بر سر ساختار دولت و دوام تشکیلات ریاست اجرایی دولت در حکومت آینده باعث شد که فعالیت مشترک بیشتر از این دوام نکند. در یک بخش اعلامیه که توسط آقای حسینی قرائت شد آمده است که اعضای این جبهه به صورت انفرادی و جمعی به نیت نیک خود در قسمت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان ادامه می دهند. این جمله در ادبیات سیاسی افغانستان جدید است. در غیر آن هر گروه انشیابی 1000 اتهام را هنگام جدایی ردیف می کنند. فروپاشی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در حال صورت میگیرد که این ائتلاف در کنار مشورت ها و رایزنی در مورد تیکت انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو روی یکتر هم کار میکند که در آن باید ساختار حکومت تغییر بکند. برگزاری لوی جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، ایجاد کرسی صدارت، افزایش شمار معاونان رئیس جمهور به 3 نفر، برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی ها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابی بودن مقام های محلی و پیشبرد روند صلح از مسائل مهم این طرح است. فضل الرحمن اوریا عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در واکنش به اعلام جدایی جبهه ملی نوین به رهبری آقای احدی گفت که آقای احدی یک عضو اساسی ائتلاف بود و در مرحله نخست که همان انتخابات پارلمانی بود با هم یک جا کار کردیم و در آوردن اصلاحات انتخاباتی نقش مؤثر داشت، ولی در مرحله دوم که انتخابات ریاست جمهوری است در مرحله ابتدایی اختلافات جزئی را تبارز داد و امروز جدایی خود را اعلام کرد. آقای اوریا در مورد مشکل اساسی آقای احدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان توضیحات بیشتر داد و گفت
مشکل اساسی بوده. جناب احدی صاحب توقع داشتن که کاندیدای بلا منازعه ائتلاف بزرگ ملی باید باشه و دو تن معاون باید باش معرفی شود. این در حالی بود که ائتلاف بزرگ ملی برای کاندید شدن یا نامزد شدن شرایط خود داشتن و با اون شرایط اینا حوصله نداشتن، اما بود که جدا شد.
آقای اوریا علاوه کرد ائتلاف بزرگ افغانستان یک ائتلاف انتخاباتی است و در ائتلاف ها افراد و گروه ها می آیند و می روند. امروز اگر آقای احدی اعلام جدایی کرده است، آقای شهدا محمد عبدالی از قندهار جدیداً به ائتلاف پیوسته است. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل با توجه به تجارب ائتلاف ها در افغانستان و شخصیت های تشکیل دهنده ائتلاف ها به این عقیده هستند که این اولین بریدن از بدنه ائتلاف بزرگ نخواهد بود و تا نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ممکن چندین ریز و ریخت دیگر به وجود بیاید. دکتر لطیف نظری تحلیلگر مسائل سیاسی استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
در آستانه انتخابات این فروپاشی ها بیشتر میشه و ائتلاف سابقه ایشان هم نشان داده که معمولا تا آخر راه هیچ وقت با هم نرفته.
احمد سیدی آقا با مسائل سیاسی سیاست در افغانستان را فصلی و موسمی خواند و گفت:
تا انتخابات 10,000 دیگه میبره مانند کلوخ و رعو میشن، چون سیاست بر منافع شخصی است نه بر منافع ملی.
شمار دیگر از تحلیلگران در مورد این پرسش صدای آمریکا که چرا دموکراسی در افغانستان ریشه نمیگیرد گفتند که دموکراسی با آدمهای غیر دموکرات تمثیل نمیشود. هرگاه اگر مردم افغانستان جامعه و ملی و یا حکومت افغانستان خواهند که به دموکراسی دست پیدا بکنند، باید با چهره های دموکرات تحصیل کرده و ملی دموکراسی را تمثیل بکنند، نه با آدم هایی که در یک شرایط خاص جنگی تبارز کردند.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296. و گزارش دیگری از افغانستان هاکی است که دهلیز هوایی افغانستان چین به روز سه‌شنبه افتتاح شد که از طریق آن دهلیز سالانه جلغوزه از افغانستان به چین صادر خواهد شد. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان ایجاد این دهلیز را در رشد صادرات آن کشور مهم می داند. از خبرنگار ما خیرالله رسولی می شنویم.
همزمان با افتتاح دهلیز هوایی افغانستان چین به روز سه‌شنبه 15 عقرب 20 تن جلغوزه افغانستان به چین صادر شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام گشایش این دهلیز گفت که مفکوره ایجاد دهلیز هوایی به چین و صادرات جلغوزه افغانستان به آن کشور توسط باشندگان ولایت پکتیا، پکتیکا و خوست مطرح گردید. به گفته رئیس جمهور غنی، ایجاد دهلیز هوایی با چین وضعیت اقتصادی روستایان را که در جمع‌آوری حاصلات جلغوزه مشغولند بهبود خواهد بخشید. آقای غنی تاکید کرد که دهلیزهای تجارتی زمینی و هوایی در بهبود زراعت و رشد اقتصادی افغانستان نقش اساسی دارد.
اول هندوستان.
نخست مارکت هندوستان برای شما باز شد. بیش از 1 میلیارد نفر با نام افغانستان آشناست و تولیدات آن را می‌خواهند. امروز 1,300,000 تن. این را که جمع کنید به بیش از 2.6 میلیارد می‌رسد. همین کافی نیست که زراعت و صادرات افغانستان به پا بیستد؟
زراعت و صادرات
دهلیزهای هوایی برای میوه و تولیدات افغانی در حال یک پس دیگری گشوده می شود که هنوز هم تولیدات افغانستان از لحاظ بسته‌بندی به معیارهای جهانی نرسیده است. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که باید در بخش تولیدات زراعتی و بسته‌بندی صادرات افغانستان با معیارهای جهانی برابر گردد. از سوی هم سکتور خصوصی افغانستان ایجاد دهلیز هوایی را به چین جهت رسیدن جلغوزه افغانستان به مارکدان کشور مهم می‌داند. آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که قبلا جلغوزه افغانستان به نام کشورهای دیگر به بازارهای جهانی راه می‌یافت.
سابق جلغوزه ما به ایران و پاکستان و به هندوستان می‌رفت، دور پروسس می‌شد، بسته‌بندی می‌شد، لیبلینگ می‌شد، باز برای سرتیفیکیت می‌دادن، باز به بازار به می دو چند سی چند قیمت که از ما می‌خرید فروخته می‌شد. لحاظ ارزش افزوده در افغانستان باقی نمی‌ماند. این اولین بار است که ارزش افزوده داخل افغانستان باقی می‌ماند و مستقیما ما به بازار بین‌المللی به قیمت آخری در می‌خریم.
بر اساس آمار وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان، نزدیک به 38,000 هکتار جنگل‌های جلغوزه در این کشور وجود دارد که حاصلات آن 20,000 متریک تن به ارزش 346 میلیون دلار در سال تخمین شده است. افغانستان در جریان دو سال اخیر دهلیزهای هوایی را با هند، ترکیه و اروپا، امارات متحده عربی، روسیه، ازبکستان و قزاقستان باز کرده است که محصولات افغانی مستقیما به آن کشورها صادر می شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا گوش می دهید که تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. امروز در ایالات متحده آمریکا انتخابات میاندوری در جریان است. مراکز رای گیری صبح امروز گشایش یافت و مردم برای انتخاب نمایندگانشان در مجلس نمایندگان و سنا و شماری از کرسی های والیان و شاروالها رای می دهند. این انتخابات به دلیل موضوعات مطرح در آن و بعض پالیسی های اداره رئیس جمهور ترامپ برای جهانیان حائز اهمیت زیادی است و اکثر کشورهای جهان آن را از نزدیک تعقیب می کنند. تفصیل موضوع را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال مبارزه و تلاش به خاطر حفظ اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای کانگرس. دونالد ترامپ در ارتباط با موضوع مهاجرت حزب رقیبش یعنی دموکرات را مورد انتقاد شدید قرار می دهد.
دموکرات ها کاروان های مهاجرین غیر قانونی را دعوت می کنند تا در کشور ما سرازیر شوند. من فکر نمی کنم. هیچ کشور اجازه دادن نمی تواند که سرحداتش نقض شود و این کار یک تجاوز است. برایم فرق نمی کند که آنان یا رسانه های جعلی چی می گویند. این یک تجاوز بر کشور ماست.
در این حال باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده به حمایت از دموکرات ها چنین می گوید.
زمانی که شما رأی بدهید می توانید این گونه سیاست ها را رد کنید. زمانی که شما در روند سیاسی سهم بگیرید شما می توانید یک مانع در برابر رفتار بد باشید. زمانی که رأی بدهید شما امید را بر حراس انتخاب می کنید.
با باور تحلیلگران مشارکت رای دهندگان هر دو حزب گسترده به نظر می رسد و این انتخابات به مثابه یک رفرندم یا همه‌پرسی در مورد رئیس جمهور ترامپ می باشد.
این رئیس جمهور است که می خواهد این انتخابات در واقع یک رفرندم در مورد خودش باشد. زیرا فکر می کند که میزان شهرت و محبوبیتش تا حد زیاد است که می تواند باعث موفقیت جمهوری خواهان شود.
اما تحلیلگران دیگر به این باورند که دونالد ترامپ نه تنها در برابر دموکرات ها بلکه در برابر تاریخ مبارزه می کند.
نتایج انتخابات میان دوره‌ای معمولاً برخلاف توقع حزب رئیس جمهور می باشد. فکر می کنم که این بار نیز تفاوت نخواهد داشت. دموکرات ها به خاطر به دست آوردن کرسی های بیشتر در مجلس نمایندگان، کرسی های والیان و اعضای کنگره های ایالتی خوب خواهند درخشید.
تاریخ نشان داده است که در انتخابات میان دوره‌ای اشتراک رای دهندگان جمهوری خواه بیشتر می باشد. تحلیلگران می گویند که این امر دموکرات ها را بیشتر مورد فشار قرار می دهد تا این اطمینان را حاصل کنند که حامیانشان می روند و در روند رای دهی شرکت می کنند. نظرسنجی ها نشان داده است که برای به دست آوردن اکثریت در مجلس نمایندگان کانگریس دموکرات ها فرصت زیاد دارند. در این حال جمهوری خواهان امیدوارند تا اکثریت خود را در مجلس سنای کانگریس حفظ کنند.
و در دور فعلی انتخابات میان دوره کانگریس، طوری که همکارم سید عزیز الرحمن بیان کرد، حضور کاندیدان زن و کاندیدان اقلیت‌های نژادی و مذهبی چشمگیر خوانده شده است. الهان عمر نماینده ایالتی مجلس نمایندگان منیسوتا و کاندید کرسی کانگریس، اگر برنده انتخابات شود، اولین زن پناهجو و اولین زن آفریقایی خواهد بود که به مجلس نمایندگان ایالات متحده راه می‌یابد. تفصیل بیشتر از محمد احمدی می‌شنویم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
الهان عمر 36 ساله 20 سال قبل از سومالیای جنگ زده فرار کرد و 4 سال را در کمپ پناهندگان واقع در کنیا سپری کرد. انتظار می رود که او به آسانی جنیفر زلنسکی، رقیب جمهوری خواهش را در ناحیه پنجم با اکثریت دموکرات ها شکست بدهد. اگر الهان عمر امروز در انتخابات برنده شود، او به جمع رشیده طالب یک زن مسلمان دیگر خواهد پیوست که او اطمینان دارد کرسی مجلس نمایندگان را در این رقابت به دست آورد. الهان عمر میگوید که اگر او به کانگریس راه یابد، با رئیس جمهور ترامپ مقابله خواهد کرد. به نظر وی آقای ترامپ سیاست‌هایی را ترویج می‌سازد که از ورود افرادی مثل او به آمریکا جلوگیری می‌کند.
این پالیسی‌ها بسیار خطرناک است. فکر می‌کنم این سیاست‌ها واقعاً مخالف نظرات ایدئال این کشور است و امیدوارم من با همکارانم که با من هم نظرند به واشنگتن بروم و او را به خاطر سیاست‌هایی که در مورد بیم و تقسیم بندی به پیش می‌برد مسئول بدانیم.
الهان عمر در سال 2016 زمانی تاریخ ساز شد که او به مجلس نمایندگان ایالتی منسوتا پیوست و اولین قانونگذار آمریکایی سومالیایی تبار شد که آنجا مسکن بزرگترین جامعه آمریکاییان سومالیایی تبار می باشد.
شانس استفاده از سیاست به حیث یک ابزار برای ایجاد تغییر مثبت وسیله‌ای بود است که به من الهام داد تا در سیاست دخیل شوم، تا در توسعه فرصت دموکراسی من برای هر کس دخیل باشم و برای وضع کردن سیاست هایی کار کنم که تأثیر مثبت بر زندگی مردم داشته باشد.
انتخابات میان دوره‌ای در زمان بسیار مهمی صورت می گیرد، زیرا ایالات متحده با انقسام شدید دو حزبی مواجه است. هودان حسن کاندید دیگر ایالت منسوتا برای مجلس نمایندگان می گوید که سیاست مداران باید با همدیگر پیام متحدانه تر را توسعه دهند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. امید رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشد. یادآور میشم که نشرات صبحانه رادیو آشنا همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان بروی همین موج 100.5 FM شنیده میشه که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. همچنان سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر. We'll be right back.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا